از انسان به کمال رسیده‌ای که استعدادهای نهفته الهیش را شکوفا کرده است و از آنچه که فیض حق است در نظام هستی بهره گرفت و به فعلیت رسیده است که جامع بین تمام عوالم وجودی می شود، در اصطلاح اقویان اهل معرفت تعبیر به کون جامع می کنند. به یک عبارت کل ما سوی الله را تعبیر به کون می فرمایند، منتها این کون و تحقق موجودات نظام هستی به جهات موجودات عقلانیش ماورای طبیعتش تعبیر به حقایق می شود و به لحاظ عالم ماده و عالم ظاهر از آسمان ها و زمین، ستارگان و انسان ها و حیوانات و نباتات و جمادات تعبیر به رقایق می کنند و این لفظ رقایق را قرآن کریم تعبیر به آیات می فرماید که این سویی ها عالم ظاهر آیات و علامات و نشانهای عوالم مافوق و عوالم باطن هست. اونهایی که در عالم ماده نیستن، موجودات مجرد عقلی هم حقیقت هم که از اونها جناب افلاطون به مثل نام میبرد، اون چرا که در منظر ظاهری ما مشهود ماست تعبیر به رقایق می کنند که انسان کامل عرشی الهی کسی است که تمام اسرار اون عالم حقایق رو داراست و هم حقایق عالم ظاهر و ماده را و کمالات اونها را کسب کرده است. چون نطفه انسان اساره نظام هستی است، کل عالم را اعم از مجردات را، مادیات را، اون سویی ها را، این سویی ها را خداوند اساره کرده و اساره و خلاصه نظام هستی را تحت عنوان نطفه انسان آفریده است و این نطفه که در قوس نزول اساره هست باید در قوس صعود بر اساس حرکت جوهری از نقص به سوی کمال به حرکت درآید. این خروج از نقص به کمالش در حقیقت استعدادهای نهفته خودش را شکوفا می کند. در این راستا این سیر انسان را و نطفه انسانی را هیچ عمد و پایانی نیست. در سیر نطفه انسان ابتداءً کمالات جمادیه را، نباتیه را، سپس کمالات حیوان را انتزاع می کند و بعد از آن بالاتر که می رود کمالات انسانی را دارا می شود. در کمالات انسانی هم هرگز او را حد نهایی در مقام سیر نیست و همچنان ادامه سیر می تواند بدهد تا حتی تمام کمالات موجودات عقلی را هم به دست بیاورد که بین عالم و آدم هم تطابق در مرتبه ماده تحقق یابد، که عالم را بدنی است نشئه طبیعت، انسان را هم بدنی است این هیکل ظاهری، و بالاتر عالم را مثالی است منفصل و انسان را هم قوه خیال و مثالی است در درون، تا با این قوه تمام اون چی که در عالم مثال است را شکار کنند، که این که عالم را عقلی است به نام موجودات عقلی به تعبیر قرآن ملائکت الله، انسان را هم قوه عقلی است که قدرت شکار تمام معقولات نظام هستی را، قابلیت شکار همه را داره، که شما از بطون امهاتتون به تعبیر قرآن متولد شده اید در حالی که چیزی نمی دانستی، ولی خداوند به شما طور شکار چشم و گوش و قلب و فؤاد عنایت کرد که تا بتوانید با این طور شکار تمام عالم را به شکارتون در بیاورید. در قوس صعود این نطفه خلاصه عالم وقتی کاشته می شود در قرارگاه مکینش که آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون که او انداخت این می پرورد، نطفه از پدر منتقل به مادر می شود که تا نسائکم حرثٌ لکم، زنان عالم کشتزار مردان عالمن، و باید خلاصه و اصاره‌ای که خداوند به مردان عالم تحویل داده است به عنوان نطفه، این نطفه از پدر به عنوان آسمان سرازیر شود که و انزلنا من السماء ماء، از آسمان پدر به زمین مادر که نسائکم حرثٌ لکم هست منتقل بشه، و در این کشتزار این بوته و این حبه بروید، بعد از روییدن از این کشتزار جدا می شود، اونگاه خودش مسیر سیر را برای رسیدن به کمالات بی نهایت نظام هستی ادامه می دهد. ازا اگر جناب رسول الله می فرماید اولین چیزی که خداوند خلق کرده است نور من است، این در مقام بیان حقیقت قوس صعودی اون حضرت است نه در مرتبه نزول، وگرنه اون حضرت هم همانند ما از اول نطفه بود و نطفهش از پدر و مادر متکون شده و بر اساس جسمانیت الحدوث نفس از نطفه شروع به تکامل کرد تا از مادیت در آمد، از متن ماده مرده میت خداوند حی ابن یقظان نفس ناطقه را استخراج فرمود که یخرج المحی حی من المیت شده. بعد در قوس صعود به جای میرسه، یعنی در مقام عروجی از پایین به بالا به جای میرسد که از خودش تعبیر به انالعرش و اولین مخلوقی که خداوند خلق کرده است نور من، یا اولین چیزی که از حق صادر شده است نور من است، یا به تعبیری اولین چیزی که از حق صادر شده است روح من است، این تعبیرات شده است. و انسان می تواند در مقام قوس صعود به جایی برسه که هم اون حقایق ماوراء طبیعت رو دارا بشه، هم رقایق نشئه طبیعت و ماده را دارا بشود. اون چه خوبان همه دارن او میتواند یک جا داشته باشه، که دم عیسی هم باشه، عصای موسی هم در دست داشته باشه، و قرآن محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم در جان او تعبیه بشه. فلذا اون ماورای طبیعی را تعبیر می‌فرمایند به حقایق اسماء جلالی و جمالی، این سویی ها را تعبیر به رقایق اسماء جمالی و جلالی می‌کنند. و انسان کامل کسی است که به طور مداوم هم دارای اون حقایق اسماء و هم دارای این رقایق اسماء. حالا اینها را روایات ما برای اینکه به یک زبانی القا بفرماید تا قدرت فهم همگان در مورد این اسرار تحقق پیدا بکند، دیگه تعبیر می‌فرماید جبرئیل بر پیغمبر نازل شده است، به ایشون این حرفا رو گفته، وحی آورده از این تعابیر، یا به پیغمبر فرمود به معراج برویم، پیغمبر با جبرئیل به معراج رفته است و در معراج هم تمام سرنوشت انسان‌های اولین و آخرین و امت خودش و امم گذشته و انبیا را مشاهده می‌کند. اینها تقریبا به یک زبانی در مقام عبارت و الفاظ القاء مطلب کردن است که تا همگان بتوانند مطلب را بفهمند، منتها همون طوری که قرآن فرمود و تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. اینها جنبه های تمثیلی قرآن و روایات است که اینها رو به عنوان مثال برای مردم خداوند مطرح می فرماید که عموم مردم از این گونه از حرفهای شبیه معراج، جناب جبرئیل، رفتن به آسمان ها، هفت آسمان و امثال اینها طوری می فهمند، اما و ما یعقلها الا العالمون، اون تعقل مطلبش مربوط به علماست. مراد از علما یعنی اون کسانی که میخواهند با قوه عاقله‌شون قضای عقلی در نظام هستی بگیرن. اون که عاقل است قضای او گفته شده است در جلسه قبل که قضای او قضای عقلی است. عاقل قضای خیالی نمیخواد، قضای توهمی وهمی نمیخواد، قضای حسیه نمیخواد. اگر هم این قضاها رو بگیرد، چون سلطان قوای عاقل عقل است، تمام این قضاها رو عقلانی میگیرد، نه وهمانی، نه خیالی، نه حسی. به تعبیر شریف جناب شیخ الرئیس ابن سینا میفرماد به این که سلطان قوای انسان چون عقل است، تمام قوای او هرچه ادراک میکنن ادراکاتشون عقلانیه، چون اون که دولت حاکم بر قوای انسان عقله، دیدنش عقلانیه، شنیدنش عقلانیه، خوردن او عقلانیه، خوابیدن او عقلانیه، تمام حالات پیغمبر اکرم یک پارچه عقلی است. اونهایی که سلطان قوایشون وهم است، مثل حیوانات یا انسانهایی که شبیه به حیوانن، بالفعل حیوانن، بالقوه انسانن، می توانند به مقامات انسانی برسند، اما فعلا سلطان قوای اونها وهمه. اون که فعلا سیطره داره بر کشور وجودشون قوه وهمه، اونها دیدنشون وهمانیه، شنیدنشون وهمانیه و ها کذا. اینی که شرع مقدس جلوی گناه را می خواهد برای انسان بگیرد و همین گناه را راجع به حیوانات مطرح نکرده، حیوانات مکلف به دستورات شرعیه نیستن. چرا؟ چون نهایت قوای اونها وهم، عقل وهم است و اصلا سلطان قوایشون وهمه و از این سلطنت به بالاتر نمیتوانن برون، ولذا دستورات شرعی هم براشون پیش نمیاد. اما انسان چون درسته که در مقام بالفعل نوعا اکثری مقام توهم میرسن، ولی چون قابلیت تعقل و عقل را دارند، باید دستورات شرعیه را انجام بدهند تا در مقام تعقل به فعلیت برسند. ولذا یکی از اسرار جعل تشریع و احکام تشریع برای بشر اینه که انسان به قوه عقلی خودش راه پیدا کنه که سلطان قوای او را عقل بگرداند. اگر عقل شده، عقل به او اجازه نمیده که همانند حیوان هر طور بخوره، هر طور ازدواج کنه، هر طور راه بره، هر طور حرف بزنه، هر جور بگرده، هر جور زندگی کنه. عقل در تمام شؤون زندگی این شخص دخالت میکنه، میگه باید هر جایی که میبینم به صلاح تعقلات عقلانی توست باید حرکت کنی، وگرنه چیزی تو رو وهمی بار بیاورد اجازه نمیدم. این مقام این طوریست. ولذا آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت نوعاً الفاظ رو طوری اقامه فرمودن که برای اونهایی که صاحبان عقلن بشود غذای عقلانی از روی این سفره بگیرن، و برای اون کسانی که اکثری هم هستن نمیتوانن غذای عقلی از قرآن بگیرن، اقلن غذای غیر عقلی رو هم بتوانن در قالب مثل بگیرن. ولذا خیلی ها از سفره قرآن اون غذای تعقل رو ندارن. قبلا به عرض سندیم که قلب قرآن فلیتلطف در سوره مبارکه کهف، قلب به این معنا که از اول قرآن تا آخر قرآن را بخواییم به صورت حروفی وسطش رو تقسیم کنیم بگیریم، اون ولیتلطف میشه وسط قرآن، قلب قرآن. و مراد از تلطف تلطیف سره و غرض از تلطیف سر تعقله. ولذا اون که میخواهد به قلب قرآن غواصی بفرماید باید تعقل بفرماید در قرآن. این غذای عقل گیری نصیب هر کسی در مورد قرآن نمیشه. اکثری اون حد غذایی که دارن همون تلکل امثال نظر به حال ناسه، حرفی که از توحید میفهمد همون تلکل امثال نظر به حال ناسه، به صورت ضرب المثل ها میفهمد. در توحیدش هم که مهمترین بخش اصول عقایدشه به صورت ضرب المثلی میتواند خدا رو بفهمد. در معادش هم همینطور. اکثر مباحثی که در بحثهای معاد در جامعه ما مرسوم است، حتی خیلی از کتابها رو زیر رو کردیم در بخش معاد، دیدیم در بخش معاد، معاد عقلانی که قوه عاقله انسان در تعقل حقایق معاد آرام بگیره، اون بخش درست نشده. شاید آدم کتابی رو در معاد بخونه اما در این کتاب غذای عقلی رو از بحث معاد کسب نکنه، فقط بحثایی که به صورت تمثیلی است و تلک الامثال و نظر به حال ناس، ظواهر قرآن رو گرفته، از شمس و کورت و از نجوم منکدرت ازا زلزلت الارض زلزالها، تمام این ازاها رو ازاهای وقتیه و زمانیه گرفته، شمس را شمس ظاهری در آسمان گرفته، ستاره ها رو ستاره های ظاهری عرض کرده، مراد از زلزله رو همین زلزله طبیعی که گاهی گوشه ای از زمین رو میلرزاند، منتها او میاد این زلزله رو توسعه میده، این زلزله ظاهریه زمین گوشه ای رو میلرزاند، او یه زلزله میخواد درست بکند که کل کره زمین رو بلرزاند، علاوه از زمین کرات آسمانی رو هم بلرزانه. مثلا این و تلک الامثال نظره به حال ناس. سالیانی مجاز می گفتم، ترهاتی دراز می گفتم، مردکش از شام می آمد، منش اهل حجاز می گفتم. این طوریست، اینا مجازگویی هاست. معادش مجازگوییه، توحیدش مجازه، نمیگم باطله. مجاز اونیست که انسان رو به حقیقت می رسونه، اما به چه راهی که بسی سخت و بسی دور و دراز. تا انسان از لابلای این مجازها جبرئیلی آمد به صورت، حالا جبرئیل آمد چجوری میاد؟ خیال میکنه نامه رسونه که میاد نامه رو دم منزل میرسونه از اداره پست، حتما جبرئیل هم یه همچین نامه رسانیست، یه کتابی را، یه نوشته ای را، یه چیزی را از بالا حفظ کرده، بعد آمده پرزنان تو در خانه پیغمبر اینجا بهشون تقدیم کرده. با این مجازه، نمیگم باطله،
به عرضم توجه داشته باشید، میگم مجازه، سالیانی مجاز میگفتم، سرهاتی دراز میگفتم، مردکش از شام میامد، منش اهل حجاز میگفتم. که این مجازگویی، این مجازگویی تا آدم رو به اون مغز برسونه خیلی خیلی راه داره، راه میرسونه به مغز. ولذا نمیگیم که تمام این کسانی که مبدع اون طوری قائلن، اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است، که خدا به خداوند حسن را خدای دیگر است، به تعبیر شریف حضرت آمیرزا احمد آشتیانی قدس سره چه خوش تعریف میکرد این عبارت، داستانها را، قصه اوائل قصه ها را، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. ایشون میفرمود یکی بود، یعنی خدای توحید به وحدت صمدی بود، یکی نبود خدای به توحید عددی نبود. اینه که تا این مبدأش او رو به حقیقت اتصال بده، تا این قیامت و معادش او رو به حقیقت اتصال بده، سالیانی نماز میخونه اما دست به هر گناهی هم چه بسا بزنه، بهش بگی پس نماز چرا میخونی؟ دیگه بالاخره میخوندن ما هم میخونیم، به توحید قائل هست، مسلمان هست، پیش فقیه بروید فقیه او رو مسلمان میدونه، اما مسلمان فقیه که به توحید صمدی قرآنی نرسیده، مسلمانی که در حد مسلمانی فقیه باشه، ای تازه یه کافر هم همین امروز بیاد این لحظه بفرماید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینم مسلمان. حالا اینم مسلمان علامه طباطبایی تو هم مسلمانه، ملا حسین قلی تو هم مسلمان، اما این کجا و اون کجا؟ این تازه آمده چشم باز کنه که بگیم، ما بگیم اشهد ان لا اله الا الله، اما نه اللهش براش حل شده، تازه در عالم مجاز دین قدم گذاشته. بسیار خوب، از جنبه فقهی خونش هدر نیست، زن و بچهش حلاله، ورثش ارث میبرن و و و ده ها احکام فقهی هم بر او بار میشه و به عنوان مسلمان هم در اجتماع شناخته شده، اما توحید که هنوز حل نشده. که اونی که باید توحید حل بشود اوغین حرفاست. این مجاز سالیانی طول میکشه تا تبدیل به حقیقت بشه. اینه که نمیشه نعوذ بالله گفت پس تمام مسلمان ها همه کافرن، برای اینکه اون وحدت از صمد قل هو الله احد، الله الصمد رو هنوز نتونستن ادراک کنن، بکشن ببینیم. این که نیست بگیم نامسلمانه، مسلمان هستن، در مسیرن، توحید و دین رو قبول دارن، اما هنوز پیاده نشده اون طوری که باید توحید پیاده بشه، وگرنه توحید به وحدت الصمد پیاده بشه بهش حضور اجازه هیچ گونه اشتباه رو نمیده، اونچنان حضور او رو میگیره که اصلا نمیشه با او حرف از گناه و امثال این امور متعارف رو زد. غرض تا حرف معراج پیش میاد، تا حرف توحید پیش میاد، تا حرف معاد پیش میاد، نوعا مجازگویی ها در ذهن ها متبادر میشه. این مجاز همونیست که به تعبیر قرآن تلک الامثال نضربها للناس. اما اگر بخواهی از پیغمبر راجع به معاد سوال بفرمایی، همانیست که جناب مولوی چه خوش فرمود از قیامت، دو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت راه چند؟ از اونی که خودش قیامته، پیغمبر اکرم خودش قیامته، اصلا وجود خاتم انبیا قیامته. آدم از قیامت بپرسد، دو قیامت از او که قیامته پرسیدن تا قیامت کی قیامت، تا قیامت راه چند؟ چون همین که میگی یا رسول الله یعنی یا قیامت، به تعبیر حضرت در روایتی که از خود اون جناب آمده فرمود انا و القیامت کاهاتین، اشاره به دو تا انگشت سبابهشون کردن، انگشت شهادت، من به قیامت مثل این دو تا انگشت شهادت میمونی در عرض همین. تازه همینشم الان تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، این به ظاهر از قیامت یکی، پیغمبر یکی جدا، پس این دوتا در عرض هم و بال اینکه و ما یعقلها الا العالمون، اون که عالمانه تعقلش میکند میبیند قیامت و پیغمبر اکرم اتحاد وجودی دارن. چرا؟ برای اینکه اون رابط بین حق و خلقی که تمام حقایق اسماء ماوراء طبیعت در او پیاده شده است و تمام رقایق اسماء جلالی و جمالی در اینجا در او پیاده شده است، که وقتی جلال او تجلی کنه قیامت درست میشه، جهنم میشه. وقتی جمال او تجلی کنه بهشت میشود. منطقه الان همین حرفو که داریم میزنیم، چون شما عزیزان ذهن مبارکتون به جهنم و بهشت جدای از همدیگر، اونم اون طوری به نحو امثال تلکل امثال هست، الان براتون سوالم پیش میاد. حقم دارید، بایدم سوال بفرمایید، باید اینها زیر رو بشه. الان ما هم در صدد بحث و تبیین مقام قیامت نیستیم. یه وقتی به عرض مبارکتون رسوندم با یکی از دوستانمون، محضر مبارک آقا مشرف شدیم. بعد ماه محرم گذشته بود، آقا سوال فرمودن که از محرمتون چه خبر، چی گذشته؟ ما ساکت بودیم چون حرفی برای زدن نداشتیم. این بنده خدا بزرگوار عرض کرد که آقا الحمدلله خیلی محرم خوب بود، ما برای مردم راجع به قیامت بحث کردیم معاد. آقا فرمود ما شاءالله خیلی آدم شجاعی شدی تو، که ما شاءالله زود وارد میدان شدی. من که 25 الی 30 سال در آمل شبانه روز 3 تا کلاس سنگین داشتم، منبرهای اونطوری داشتیم، جرأت نکردیم برای مردم بحث معاد رو کنیم، چون دیدم هنوز زوده، هنوز سخته، هنوز مشکله، بیانش، افکارش، تبیینش خیلی مشکله. ما که جرأت نکردیم، شما ماشاءالله خوب شجاعی زود اینها رو. اینه که اون بحث ها تا حل بشه، انسان تا کتل معرفت نفس را به تمامه به دقت کتل خودش را حل نکند، قیامت او، معاد او، مبدع او، بهشت و جهنم او و تمام این گونه اسرار قرآنی همه برای او به صورت تلکل امثال نظر به حال ناس تجلی می کنه. که ما این مثال هایی که می زنیم، مثل الجنت التي وعد المتقون که انهار مثلا من عسل مصفا من لبن لم يتغير طعمه و امثال اینها، که ما برای شما مثل بهشت را، مثل اون نهرهایی رو میدانیم که در او آب زلال جاریه، در او شیر جاریه، عسل مصفا میدهند، چه میدهند، حورالعین میدهند، اینها جنبه مثل بهشته. یعنی اگر بهشت بخواهد به صورت مثال در بیاید، این بهشت مثالی صورت و شکل دارش اینه. تا کی بخواهد از درون این مثال به اون لبش و عقلش به سرش راه پیدا کنه، ببینه که پس خود بهشتیه. مثل این که الان معنا در درون ذهن شما، در جان شما تعبیه شده است، اون معنا که نمیتواند بیاد در خارج به صورت شکل خودشو اون طوری که هست نشون بده. شما معنا را، اون مفهوم را، اون کلی را از ذهنتون تنزل میدهید در مقام خارج، یا به صورت الفاظ یا به صورت نوشته به دیگری القا میکنید. این الفاظ عین اون معنا نیست، اون معنا تنزل پیدا کرده به صورت لفظ در آمده. اون حقیقت بهشت اونی است که به تعبیر روایتی در بهار الانوار جناب علامه مجلسی نقل کرده است، فرمود بهشت تجلی سید الشهدا. حضرت امام حسین سلام الله علیه وقتی ظهور میکند، ظهور حسین ابن علی بهشته، ولذا بهشتیان در بهشت هر چرا که میبینن همه تجلیات سید الشهدا. روزی دم منزل آقا، این خاطرات براتون کار میرسه، دم منزل آقا واستادیم در خدمتتون، خواستیم بریم یه بنده خدای ناگهانی از کوچه رسید، تا رسید عصای آقا رو بوس داد، فرمود این آخرین بارت باشه، این کار کار عقل نیست، عقل این کار رو نمی کنه. یک کاری بکن که با همدیگر بتوانیم بهشت همدیگر رو ببینیم، بتونیم بهشتی را که تجلی سید و شهداست رو زیارت کنیم. در وهم و خیال نباشیم. به بوس دادن نمیشه، ولذا این همه امام رضا میرم، بازم که برمیگردم همونی که هستم هستم، پس معلومی که هنوز زیارت نکردم حضرت را. یه زیارت وهمیست، یه زیارت خیالیست، هنوز عقلانی نشده. وگرنه کسی به خدمت امام رضا قد نمیده. آتو چجوری بس به زیارت امام رضا رفتی؟ آخه امام رضا مظهر اسم شریف رضای حقه، پس رفته اما طعمه عقلی نگرفته، روی سفره عقلانی حضرت با امام رضا ننشسته. حالا برگردیم به قضیه بحث. یه مقداری مثالهای گوناگون از جا آورده میشه. ما وقتی میان در خدمت حضرت بقیت الله حرف میخواییم بزنیم، ببینیم که راجع به انتظار و ظهور و قیام، ببینیم آیا قیام و انتظار و ظهور وهمانیه، خیالیه. خب این که الان یه حضرت امام خمینی روحی فدا و رحمت الله علیه برای ما ظهور کرده.
الله
ما چه کردیم؟ ایشون به محض این که آمده شروع کرده در تلویزیون برای من و شما ابتداعا قرآن رو آورده پخش کرده. این چی بود هدف امام؟ هدف امام این بود آقا ما انقلاب کردیم، شهید دادیم، برای این که سفره قرآن رو پهن کنیم، بیاییم برویم روی این سفره غذا بگیریم، ببینید اینجا چه خبره، چی شده. از هملباسی های ما به غیر هملباسی های ما تاب نیاوردن بحث های امام رو تحمل کنن. از بس که اعتراض شده بعد از 4-5 جلسه یادم میاد قرآن در صحنه عنوان گویا تیتر تلویزیونی بحث بود. چقدر شریف که اگر ما اون موقع میگذاشتیم، یعنی سال 57 که انقلاب پیروز شده دیگه، 57 از سال 57 تا سال 68 که به رحمت اله برون 11 سال، اگر ما این 11 سال میگذاشتیم که امام این تفسیر سوره هم که شروع شده را ادامه میداد، بعد اون طوری که آقایان عرفا و فلاسفه اصیل مثل جناب ملا حسین قلی همدانی ها، سید علی قاضی ها و دیگر بزرگواران، علامه طباطبایی ها، ملا صدر ها، اون طوری که اینها در خدمت قرآن رفتن، اگر ما میذاشتیم که امام این سیره را به اتمام میرسون، که الان باید وضع ما خیلی متحول تر بود. اولین کاری که کردیم تحمل نکردیم، چون شما شاید در جریان جزئی پشت صحنه نباشید، اما ما در جریان. اینقدر به امام فشار آوردن که آقا باز شما انقلاب کردید و عجب، باز حرفای آقایون همی عرفا و اینا شده، پس این حرفا بالاخره دربسته شده. خب بعد چی شدیم؟ این تیره مرد رو فقط شبان روز برای این به کار گرفتیم، گفتیم آقا اونجا کار ما گرفتاری داره، اونجا کشور افتاده، اونجا جنگمون چی شده، اونجا باز خطر پیش آمده، اونجا بین مسئولین اختلافه، اونجا فقرا رو نمیرسن، اونجا با سرمایدار داره سرمایدار میشه، گدا داره گداتر میشه، از این خبرها دیگه. آدم نبی اطلاع هستید، منم که تازه دارم میگم، ممکن نیست که دارم چیز جدید میگم، دارم زیر به کرمان میبرم. خب وقت آقا رو گرفتیم، عمر مبارک ایشون هم تمام شده. این آقا را، این امام روح رحمت الله علیه را، این را برابرش کن، ببر بالا، توانش بده، توان به تعبیر ریاضی او رو به توان بکن، میلیاردها برابر، چقدر بفرما میشه حضرت بقیت الله. ما که ایشون تاب نیاوردیم که چند شب قبل برسه نرسندم که اگر آقای ما بخوام بیان منبر برون ما مستوی بشویم، بندم در این مستمع بودن با شما شریک باشیم، اون طوری که ایشون سیاست منبریش رو باید هست اعمال بکنه، نه شما تاب میارید نه من. ما که تاب نمیاریم. اینه که میفرماین منتظر ظهور باشید، این یک انتظار زمانی نیست. به تعبیر ریاضی او رو به توان بکن، میلیاردها برابر چقدر 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 بفرما میشه حضرت بقیت الله. خب ما که ایشون تاب نیاوردیم که. چند شب قبل برسو نرسوندم که اگر آقای ما بخوام بیان منبر برون ما مستمع بشویم، بندم در این مستمع بودن با شما شریک باشیم، اون طوری که ایشون سیاست منبریش رو باید هست اعمال بکنه، نه شما تاب میارید نه من. ما که تاب نمیاریم. اینه که میفرماین منتظر ظهور باشید، این یک انتظار زمانی نیست. درسته از جنبه زمانی هم یک نحوه انتظار داریم چهره مبارک حضرت رو ببینیم، اما سنگین ترین انتظار انتظار عقلانی است. اگر انتظار زمانی میکشیم، انتظار زمانی این در حقیقت تنزل دادن آقاست. ما اگر ادب رو مراعات بکنیم با آقا عرض نمی کنیم که تو بیا، با آقا عرض می کنیم شما در جایتون باشید ما می آییم. این یکی زحمت بشید راه باز نیست. چرا دیدن حضرت بقیت الله امکان نداره؟ چرا امکان نداره؟ نه ایشون فرار کرده و همچون نیست که هم با ما دشمنی و کینه داشته باشه، نه سفره وجودی ایشون رو خداوند از ما گرفته، راه بازه. به تعبیر جناب سید ابن طاووس، حضرات آقایان علما بزرگواران تشریف دارن در محضرشون، در علم اصول یه بحثی رو در مورد حجیت ظواهر آقایان دارن که چرا باید ما به ظاهر اخبار اینها عمل کنیم. برای اینکه صد باب علم و یقینه، چرا ما باید به ظن و گمان عمل کنیم؟ احوط اینه، احتیاط اینه، احتیاط واجب اینه، احتیاط مستحب اینه، اقوا اینه. اینا یعنی چه؟ اینا برای این است به تعبیر آقایون در علم اصول، چون راه ما به سوی یقین بسته است، ما دسترسی نداریم به محضر حضرت بقیت الله تا به یقین بگیم حکم این مسئله اینه، حکم اون اونه. دیگه احتیاط یعنی چه؟ احوط یعنی چه؟ احوا یعنی چه؟ مگر حضرت بقیت الله هم کشی بیاره حرف احوا و اقوا و احوط پیش میاد؟ نمیاد، چون یقینه. یقین یا انجام بدم یا انجام ندم، دیگه بهتر است و بهتر نیست یعنی چه؟ این برای این است که چون صد باب علم و یقین است، فرمودن به این که پس به زن عمل میکنیم، به ظواهر عمل میکنیم، زن هم حجته. اما جناب سید ابن طاووس ایشون هم جز به همین علمای ماست، ایشون میفرماید که کی گفته صد باب یقینه؟ کی گفته که صد باب علمه؟ چرا باب علم بسته است؟ آیا حضرت بقیت الله در نظام هستی هستن یا نیستن؟ اگر هستن خب چرا راه بسته است؟ تشرف پیدا کنید محضر مبارکشون بپرسید. بعد خودش میفرماید الحمدلله چون من به محضر آقا تشرف حاصل میکنم، برای من صد راه نیست. هر موقع مشکلی دارم، مطلبی دارم، سوالی دارم، به محضر انورشون مشرف میشم، عرض حال میکنم، سوال خودم میکنم، جواب میگیرم. اینی که فرمودن در بین علمای ما و دانشمندان ما جناب سید ابن طاووس و ابن فهد هلی و جناب علامه بحرالعلوم رحمت الله علیهم اجمعین از کمل بودن، اینها کسانی بودن که قائل به صد باب علم و یقین نبودن. پس راه حضرت بقیت الله بازه. مسئله انتظار یک انتظار عقلانی است، صرف یک انتظار زمانی نیست که ما وایسیم وایسیم برای یک میلیون سال قبل، صد سال قبل، ده سال قبل، فردا، پس فردا. بعد حالا هی روز به روز میایم این گونه روایات را که راجع به علائم ظهور حضرت بقیت الله هست، این رو تطبیق میکنیم با این ایام جنگ. یادمه با خود ما هم این روایات رو بارها میخوندیم، دلمون رو به همین ها تا رسیدیم محضر مبارک آقا. اون ایام هم اون کتاب جزیره خضرا مثلث برمودا هم چاپ شده، چقدر روش منو داده شده که آقا حضرت بقیت الله اونجا اون جزیره است، دیگه هیچ کشتی نمیتونه اونجا بره هیچ. بله آخه قربان شما سرور من، او حجت الله است، او خلیفت الله، او انسان کامل در نظام هستیه، او دارای حقایق و رقایق اسماء جلالی و جمالی است، اونم به صورت ظاهر و ظاهر، اونم باهره به تعبیر شریف آقا در رساله نورون علی نور، که یک دستوری با رم برای تشرف به محضر انور حضرتش تقدیم میکنن به من و شما، در اونجا تعبیر به باهر و نور میکنن. راه بازه، کسی بخواهد برود چی جلوشو گرفته؟ گفت جز خود ما چی حجاب ما، جز خودم کی مزاحم منه؟ هیچ چیزی از اشیای عالم مزاحم نیستن، نه صدام مزاحمه، نه یزید مزاحمه، نه شمر مزاحمه، کسی مزاحم نیست. اینها تازه تازیانه هایی هستن برای روندن انسان به سوی کمال. این جهنم اجتماع یک جهنم سوخت و سازه، می سوزوند تا بسازد، هیچ کس مزاحم نیست. به تعبیر آقا جز خودت کی اجابته؟ جز خودم کی اجاب منه؟ کی نمیگذاره من بروم؟ مگه این همه انبیا رو گذاشتن جای دیگر مزاحم بیرون اینا نبود؟ اما چون این یک مزاحم رو نداشتن رفتن. ما این یک مزاحم رو چون داریم نمیتونیم برویم، خودمون مزاحم خودمونیم، هیچ کس مزاحمت ما نمی کنه، خود ما مزاحمیم، نمیگذاریم آقا برای ما ظهور کنه، وگرنه آقا مزاحم ما نیست. آقا خودشو در یک جزیره قایم نمی کنه که ده ها هواپیما و نمیدونم چه و اینها رو ببلعه، از بین ببره که چی نیاید پیش من، این طوری نیست. بعد به تعبیر آقا فرمود نه فرمایید این حرفا را، که فردا ناگهانی بیان بروم با دستگاه های مدرن جدیدشون اختراع کنم، بیان برن زیر اون دریا رو مشاهده کنن، اونجا ببینن عجب سنگ های مذاب بیچه ای چیزی در اون پایین بود، کشتی ها را، هواپیما ها را، آهن ها را، اینا رو جذب میکرد در دریا فرو میبرد، بعد از چند سال بیاد پت ما روی آب بره، میگفتن اینا امام زمان بود، کجا بود؟ دروغ بود. نکنیم این حرفا را، اینا خدمت به امام زمان نیست، اینا اتو دست دادن دست دشمنه. ما وقتی سفره قرآن به این خوبی رو داریم، بیایم ببینیم نوشته این مقاله ای رو از یکی از دانشمندان پزشکی بسیار بزرگ فرانسه می دیدم، که وقتی او رو به زبان فارسی ترجمه کردن از طریق اینترنت دیدم، ایشون آمده گفت آقا من وقتی قرآن رو راجع به تطور خلقت بشر آیات رو بررسی کردم، دیدم ماها که در مورد امور پزشکی آگاهیم، داریم حرف میزنیم، حرفای ما طوریست که فقط یا خودمون میفهمیم یا کسانی که با زبان ما آشنا هستن میفهمن. اما من وقتی قرآن رو بررسی کردم، دیدم ایشون در تطور خلقت بشر از نطفه که آغاز کرده، نطفه، علقه، مزقه، عظام، چه طوری حرف زده که این آقا میگه، طوری حرف زده که اصلا این حرف زدنش معجزه ای، این مال بشر نیست، بشر نمیتونه اینجوری حرف بزنه، طوری حرف زده که هم من دانشمند در رشته پزشکی به دقت میفهمم ایشون چی داره میگه، هم اونی که اصلا هیچ درس نخونده و اطلاعی از مسائل پزشکی نداره، هم اون میفهمه داره چی میگه. ما روی سفره این طوری حضرت بقیت الله بنشینیم، ما همه چیز رو داریم نسیه میکنیم، اینها یک جور از زیر بار در رفتنه. آقا منتظر باشیم که آقا بیاد کار رو درست کنه، همین الان چرا نه، همین الان چرا بالا نرویم؟ اینه که ظهور را انشاءالله میخواییم علاوه از اون چرا که اعتقاد ظاهری ماست قبولم دارم، نمیگیم نه، یک روزی طبق ظواهر روایات حضرت در مکه ظهور می‌فرماید، پشت به دیوار کعبه میده، با صوت بلند در آسمان‌ها و زمین صدایش می‌پیچه و می‌فرماید انا بقیت الله، اونها همه قبول، اما حرف اینه که ما همه را برای آینده نگذاریم، ما از همین الان به فکر خودمون بیفتیم. ظهور و قیام و انتظار حضرت بقیت الله انسان‌ساز است. این انسان‌سازی بود همین الان تحقق پیدا بفرماید. انشاءالله خداوند شرح صدر عطا کنه به همگان. ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. دیشب ابیاتی نخوندم، بعضی از آیون تورایی با من دعوا کردن. بله بخونم آقا اگه میخواید، وقت تقریبا گذشته دیگه. خداوند شرح صدر عطا بفرماید. بخونم آقا یا تموم کنم؟ اینجوری نمیشه، یه نفرم مخالف باشه نمیشه. دیگه بله، بعضی از آیون شاد راضی هم نباشن انشاءالله مجبور میشن برسن. خداوند شرز سر عطا کنه آقا جان، ما رو با شما محصول کنه انشاءالله، با روزه شما، با گرسنگی شما، با بزرگواری شما، ما پیش شما قیامت شرمنده نشویم. الان شرمنده نشویم. چقدر عزیزان عمرتون، وقتتون را، حالتون را برای پای جلسات ما میگیرید، منبرهای ما میگیرید، چقدر با دابوی شما باشیم. الحمدلله دارم حبس و سالت دارم حبس تله دنیا نیفتید، تله زمین و اینها نیفتید، برای اینکه میخوان شما رو تله خدا بیان برسن. این مرغ ز جالها رهید افتاد عجب بجالت ایدوس، بجالت ایدوس، بجالت ایدوس. رندی چو مرا به حال بدید این ها، خوشا به حالت ایدوست، گفتا که خوشا به حالت ایدوست. جوانا اگر به دام بیفتن خیلی خوب میشه. آره خدا بودش، خوشا به حال اون پیرایی که از جوانی به دام افتاده.
در جا فتاده ای و لیکن اینجا یه تله پا رو نمیگیرن، پرواز دهند و بالت غیر از خدا هر کی آدم رو تله بگیره و فقط پا رو میگیره بعد سر آدم میبره خفه میده. اما وقتی قرآن آدم رو تله بگیره بال میده، میگه پرواز برو بالا، پرواز دهند و بالت ایدومو. پرواز برون زهد و احسان، آنی چو هزار سالت ایدوم، دیده به امید این نبیده نوالت ایدو، دارم بره نوالت ایدو. در خواب روم مگر که بینم، چشم دگر جمالت ایدو، با چشم دگر جمالت ایدو. در وصف تو هر کرا واگ دیدم، مات تو بودست و لالت ایدو. که فرشتگان رحمت رسمی بود از خیالت ایدو، ای اون که مجره هست و بیزار، تصویر ز خط و خالت ایدو. زمین و آسمان ها ذلی بود از ذلالت ایدو، ای اون که ای نور روان و دیدگان ام، هرگز نبود زوالت ایدو. در آینه دل حسن عکس رخ بی مثالت ایدو، مگر شیر و پلنگی دل 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 به مدائم به جوانگی اگر دستم به تیر خونت بریز، ای ببینم تا چه رنگی ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل غمش غد بیا کرد فراغت مرغ بی بال و پرام کرد. به ما گفتی سبوری کن سبوری، سبوری طرف خاکی بر سرام کرد، سبوری طرف خاکی بر سرام کرد. جوانای عزیز راه بیفتید شما رو به خدا بابا، اما عجله نکنید، صبوری کنید، صبوری خیلی زخده، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد، بر سرم کرد. شبا وقتی تو به سجده می روی خدا خیلی خوشحاله، اگر حاجتی هم داری میبینی حاجت رو بهت نمیده، میگه به فرشته که زود حاجتشو ندید وگرنه خیالش راحت میشه میرود، بگذار هر شب بیاد صداشو بشنود، برار شب بیاد سر و روی سجده بگذاره، من میبینم جوانه. وقتی صداش رو میشنوم لذت میبرم، وقتی صدا میزنه الهی علم چقدر خوشحال میشوم. جوان عزیز مبادا آلوده بشوی، مبادا این جان نازنین تو آلوده کنی، عزیز من. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خدای عاقبت به خیر من فرما، اول به خیر من فرما، از همه من قبول فرما، وجود مقدس رهبر عزیز حفظ فرما، امام و شهدا از ما راضی فرما، قلب حضرت بقیت الله از ما راضی فرما. ای خدای کریم، ای خدای مهربان، به ما توفیقات بیش از پیش عنایت فرما، جوانامونو حفظ فرما، عفت و دامن دخترها و پسرهامونو حفظ فرما. خدایا همه مریض ها به خصوص عزیزانی که قبل از منبر اطلاع دادن هنوز بیهوشن، ای خدای مهربان، ای یا شافی یا شافی، شفا عنایت فرما. تنبیه باده.